گفتم متکلم بود توی توضیح.
حالا این اشکاله رو با قطع نظر از خود ابن قبل با اون دقت اصولی که تو اشکال هست بپردازیم یه ذره بهش. این اشکال گفتم جنبه کلامیش اینه که مبتنیه بر اعتقاد امامیه است. ما سه اعتقاد داشتیم. یه اعتقاد این بود که اصلا احکام تابع مسائل و مفاسد نیستن و فقیه هست که نظری میده و همون میشه واقع. یه اشعار یه نظر این بود که احکام تو گام اول تابعه مصالح و مفاسدی هستن. اسمش هم نگی مصلحت مفسده، بگی ضرری نداره برام، بالاخره انشاء میشن. اما مهم بعدشه که فقیه به هر نظری برسه او میشه هو الواقع، واقع تعویض میشه، تبدیل میشه، این میشه تصویب اعتزالی. این نظریه معتزله است. هر دو رو میگن تصویب. به چه جهت میگن تصویب؟ واقع تابع مکلف میشه. شما رو به خدا الفاظ دقت کنید، مجتهد نظر میده، به خاطر مجتهد واقع عوض میشه. یا هیچ واقعی نیست و با نظر مجتهد واقع ساخته میشه، یا واقعی بوده عوض میشه با نظر مجتهد. بالاخره الاحکام و یدور و مدار تدور و مدار الانسان. مقابل این دوتا نظر امامیه است که احکام امامیه، احکام تابع مصلحت و مفسده واقعی جعل میشه، نه مصلحتش تابع منه، نه جعل حکمش تابع منه. او اصل من فرع او هم باید به او برسم، نه این که من اصلم و به هر چی رسیدم او فرع من باشه. پس هیچ اناطعی به مکلف و حالات مکلف تو حکم وجود نداره. همین جبایی توضیح اون دو مرتبه اول حکمم اصولی این توضیح میدن، مرتبه تل اختزا که مصالح و مفاسده که امور تکوینی و واقعیه، و مرتبه تل انشا که اعتباری و جعله، اما جعلیست که بر اساس مصالح و مفاسده. لا یلتفتو فی هذا الجعل الا مکلف او حالت، هیچ فقط مصلحه.
اون جهات مبنایی که مثلا عامه دارن اونا سیر حکمشون به چه صورت مثلا ما که نیست دیگه.
نه نیست.
از چند محل تشکیل میشه؟
نگفتنه
اصلا، نپرداختن
اصلا به این موضوع، نپرداختن اونا، اونها به این موضوع نپرداختن. علم و اصول پیش اونا خیلی کوچولوه، خیلی کوچولو موچولوه، مثل ما نیستن. اونا ضابط من نیستن. خب این دو پله گفته شد تا. حالا ابن قبل ناظر به همینا بوده، میگه آقا خب مخطئه یعنی شیعه میگن ما تابع مصلحت مفسده باید باشیم، ما باید به او حکم منشأ علی طبق المصلحه برسیم. جمله رو عنایت کنید، دارم تو به توضیحات جلسه قبل اضافه میکنم. من چون با شماها سال اولیه که کلاس دارم، دارم یه سری مطالب رو فرمت اولیهش رو تو ذهن شما ایجاد میکنم الان، بعدنها ازش خیلی استفاده خواهیم کرد. مطابق با نظر عامه علی کل تفسیره واژه عنایت کنید، خطا معنا نداره. چرا؟ من اصلا واقع فرعه نظامش بطلمیوسیه، من محورم عالم دور من میگرده، مساله دور من میگرده، نه اینکه مصلحت اصل و ما دور مصلحت میگردیم. ببینید موقعی اینا تحلیلی ها دارم، بحث تصوری با تون فعلا میکنم، اینا رو باید بفهمی ببر تا باید به لوازمشون بتونیم اخذ کنیم. موقعی من میتونم بگم خطا که واقعی باشم، اصل و ذهنی و و کسی و انسانی باشد فرع تارتن یصادف الواقع تارتن لا یصادف تارتن یوافق ادراکو مع الواقع تارتن لا یوافق یصادف با یوافق فرق داره بعدن میبینیم فرقش رو دیگه 4-5 صفحه دیگه دارم دو تا گفتم اینو با هم خب اما اگر من گفتم من اصلا من اصلا اونا تابع منه خود هیچ وقت خطا معنا نداره چون همیشه چیزی که پیش منه درسته چون اون به طبقه این میشه خطا وقتی معنا داره که من فرع باشم همین که شدم اصل پس آقا سید نگیم خطا معنا نداره چون واقع با نظر ما عوض میشه با این دقیق تر بگی چون من اصلا خطا معنا نداره من باید فرع باشم تا اسم خطا بیاد تو فلسفه قبل کانت اینه متوجه شد کانت وقتی دید نمیشه ذهن مطابق با واقع کرد گوه آقا من اصلا واقع فرع منه بعد گوه دعوات که سالم انتفاع موضوع من اصلا واقع فرع منه عالم فرع منه گوه همه گفتن خارج اصله ما باید بهش برسیم نرسیدیم حالا باید مدل عوض کنیم بگم من اصلا عالم باید مطابق من بشه این دیگه راحته این دیگه رو متوجه شد که خطا واقعیه که انسان فرع باشه اگه انسان شد اصل خطا نیست یعنی این انسان همش معصومه پس اسمت مشترک لفظیه اسمت مشترک لفظیه یه بار من خودم محور میبینم همه چی مطابقان لذا یه فقط خطا نمی کنم چون همه تابع منن که از خدا یه بار نه این ثمر فقه سیاسی داره بعد ان شاء الله برات معرفت شناسی میدینا فقه از اون درس داره تو چرا این کارو کردی عجیب بود ازت تو چرا این کارو کردی یه کسی باشه آقا اجازه بده همه عالم دارن این کارو کنن تو چرا اینطوری داری نگاه میکنی این قاطع بنده خدا مثالش مثل مثال اون بنده خدا که گفت که نگاه میکرد دید که همه ماشینا دارن برخلافش میان بعد اعلام کرد رادیو که آقا فلان ماشین داره تو این مسیر یه ماشینی برخلاف جهت میاد حواستون رو نخورید بهش بعد گفت نگاه اینا چه این همه ماشین خلاف داره میاد کسی یه کجا یکیه حالا اینطوری قضیه این همه مصلحت من تابع من دیگه تا همش مصلحته یه مارعیت الله جمیلا اینطوری این نظام ایدئالیستیه نظام غیر مطابق با واقع بعضی از آدما شخصیتشون اینطوریه حتی نسبت به خدا خیلی از مفاسد از این به وجود میاد گفت اگه من منم پس کو گدوی گردنم اینا اینطوری هم جنسشون اینطوری اگه من منم من آنم که رستم بابد پهلوان بعد چرا به من کم داد چرا به من نباید کم میداد خدا نباید مثلا اینطور میشد هم اصلا منظومه شون اینطوری بعضی از بزرگان اخلاق یه مدتی خودشون این کار میکردن برای که اینو درست کنن تو خودشون چیزها رو به خودشون نسبت نمیدادن گفتن خدا توفیق داد که مثلا من سیر شدم خدا توفیق داد عنایت کرد من مثلا سیراب شدم علمی گیرم اومد عمل خیری کردم همش برای یه مدتی تا این اصلاح بشه یعنی شخصیت آدم از یه حالت بطلمیوسی من محورم در بیاد مدل اونا من محورمه پس کلمه تصویب از جهت اصولی وقتی میگیم یعنی جایی که الحکم تابع للانسان لحالات الانسان حالا انسان مجتهده مقلده هر جا تبعیت لنا درست بشه نه تبعیتونا له تبعیتوه لنا این میشه تصویب هر جا ما بخوایم تابع کسی دیگه بشیم ما فرع بشیم اونجا میشه مذهب ما حالا آقای ابن قبه میگه آقا من مگه نه من مخطئم ما مستفسر شدیم ما شیعه ای درست آقا؟ خب پس گام بعد پس تو این مدل خطا معنا داره یعنی مدل ما چرا خطا معنا داره؟ چون ما فرع اویی درست آقا؟ خب حالا که ما فرعشیم به خطا معنا داره پس باید ما از طریقی سلوک کنیم تا به او بگو آقا. یعنی چی؟ پس یه چیزی دیگه تولید شد، اسمت و طریق. طریق باید معصوم باشه، نه اسمت امام معصوم ها. اسمت به معنی منطقیش یعنی صحت. باید طریق من رو به واقع، یعنی به مصلحت، یعنی به حکم مطابق با مصلحت برسونه. خب حالا بریم دارا جلوتر. اگه من جفت امام بودم و امام خودش به من حکمو میگفت، دیگه مشکلی ایجاد نمیشد دیگه. مقدمات جلسه یک ورودمون بزنون، ما فاصله داریم، شرایط عوض شده، همه اطلاعاتو بیارید. حالا ما تو شرایطی هستیم که باید از یک طریق طولانی و سخت بگذریم تا به او واقعه برسیم. طریق کوتاه نیست، یه گام نیست، چند گامه. درست شد؟ من باید طریقم رو به او برسونم. خب حالا اگر زن حجت بشه، شارع به زن اعطاء حجیت کنه، خب اسمش زنه دیگه. زن احتمال خطا داره یا نداره؟ داره. پس این طریق معصومی نیست. من حق دارم روز قیامت از شارع بگیرم، بگم آقا چرا شما با این دست مبارک برای من جعل طریقی کردی که احتمال خلاف توش بود؟ من حق دارم دست چه بگیم؟ یعنی میشه حجتی لنا علیه، چرا جعل طریقی کردی که احتمال خلاف داشت؟ پس شارع نباید جعل طریق این چنینی بکنه. خب با توجه به این توضیح، معنای خطا یعنی چی؟ یعنی شارع جعل طریقا للحکم، این طریق پیاده دارم میکنم. خبر واحد گذاشت، من را خبر واحد رفتم، رسیدم به این که حکم فی هذه الواقعه حلیته. بعدا تبینم روز قیامت که حکم فی عالم الواقع حرمت بوده. کی حلیت به من داد؟ شارع به جعل طریق. پس شارع حلال کرد آنچه را که فی الواقع حرام بود. پس عنایت کنید اساس استدلال رو اسناد به فاعل این حکم تحلیل بودنش گیره. اساس این استدلال نباید حلال می کرد آنچه را که حرام فی الواقع. اسنادش به فاعل تمام گیر قصه است. چرا تحلیل کرد ما هو المحرم فی الواقع؟ خب همینجا آقا لوازم دارن پلان تموم نشده، ذهنتون جای دیگه فعلا نره، خودم میگم بقیه لوازمو. خب همینجا این استدلال به این شکل، ببینید یه تیکش کلامی بود دیگه، الان تا اینجا مقدار زیادی از سبقه بحث کلامی. بعضیا تکثیر کردن حد وسطو، گفتن آقا نه اینکه شعار تحلیل حرام کرد، یه کار دیگه هم کرد با همین کارش. گفتن چی؟ گفت القاء فی المفسده کرد، مکلف هل داد تو مفسده. باز تحلیلش کنید، اسنادش به فاعل مهمه. چرا شما یه چیزی حجت کردی که من برم توش که مصلحت واقع تو جیبم نره، بیافتم تو مفسده عجیبم بره؟ پس یه حد وسط دیگه درست شد، الغاء فی المفسده. یه حد وسط دیگه درست شد، اجتماع ضدین. گفتن آقا بالاخره ما نفهمیدیم. آقا دیواشاش دارم میرم تو اصول ها، یواشاش دارم میرم تو اصول. بالاخره ما نفهمیدیم، بالاخره ای واقع حلال یا حرامه؟ شما که جز مصوبه نیستی، یعنی حکم واقع دست نمیخوره. طب حرام ایدفه جعلت طریقا و حجتا به نام خبر واحد گفت چی؟ گفت حاصل واقعه محللتون. این محللتون رو کی گفت؟ شما فرمودین. حالا یا با شفتین مبارک یا با طریقی که جعل کردیه، اون طریقه اینه بگه، فرقی نمی کنه. شما بهش گفتی بگو، اونم گفت حلال. جعل طریق از جانب شماست. پس بالاخره شما دو تا حکم گفتی، یکی حرمت که به حسب مصلحت و المصلحه است، یکی علیت که به حسب حجت المعتبر است. پس جمع ضدین کردی. حالا بعضیا بهش گفتن جمع متنافیین کردی تو عبارتا، بعضیا گفتن آقا جمع نقیزین، عبارتا مختلفه. فعلا باید تحقیق بشه دیگه. چی؟ برم یه پله دیگه. باز این سه تا تعبیر از یه خانواده اشکاله. بعضیا بهش اینو گفتن، بعضیا او، بعضیا او. تمام. خب یه پله جلوتر گفتن، بریم جلوتر. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حکم انشائی کی انشاء میکنه؟ ما هو المنشأ؟ شارع. شارع چجور انشاء میکنه؟ اصول فقه بگید. تصور مصلحت، تصدیق به مصلحت شو پیدا میکنه، مانعی نیست، انشاء حکم میکنه. تصور مصلحت واقعی کرد، انشاء حکم کرد. مفسده واقعی تصور کرد، انشاء حرمت کرد. اینطور دیگه؟ درست یا نه؟ خب حالا کی جعل طریق کرد؟ شارع. کی اباحه داد؟ شارع. کی انشاء اباحه کرد؟ شارع. درست شد؟ خب معناش اینه که اجتماع ارادتین المتنافیین فی سقع نفس الشارع اتفاق افتاده. توی واقعه هم اراده حرمت کرده، هم اراده اباحه کرده. حالا کبراشو حالا میگم. اول حد وسط ها رو یکی یکی بگم، میخوام ببینید هر حد وسط جاش کجاست. یه ذره زودتر از من نرید، بذارید با هم بریم گام به گامی که دارم میگم با هم نقشه رو بریزید بیاید بالا. پس آقا یه حد وسط دیگه تولید شد، برگردیم همین تا همین جا رو جمع‌بندی کنیم. سقف قصه اشکالات کلامی، تفویت مصلحت، القاء فی المفسده، تحلیل حرام، تحریم حلال تو انشاء. اومدیم جلوتر زده اینم، این دو حکم نباید با هم بگیشون. گفت متنافیه اینم، گفت نقیزه اینم، حالا هرچی گفته شد. حالا این دفعه نگاهمون رو بریم رو مراتب مقدمات فعل اختیاری که تو خواهدی فعل اختیاری از مولا سر بزنه. اردت الحرمه و اردت الحلیه فی شیء واحد، اجتماع الارادتین المتنافیه فی شیء. خب یه واقع است دیگه. یه پله از اراده بریم عقب. مراحل بگو: تصور مصلحت، تصدیق مصلحت، شوق، عدم مانع، ازدیاد شوق، اراده، انشاء. اجتماع الانشاء این المتنافی، گو اجتماع زدین، اجتماع حلیت و حرمت، اجتماع الارادتین المتنافیین. بعضی گفتن اجتماع شوق و بغض، مبدأشونه دیگه. تصور مفسده بغض ایجاد میکنه، انشاء حرمت. اراده، انشاء حرمت. تصور مصلحت شوق ایجاد میکنه، اراده، انشاء اباحه و حلیت. گفتن اجتماع شوق و بغض، اجتماع فیشه واحد محال. بالاخره میبینید یه دفعه 7-8-10 تا حد وسط اشکال اینجا اومده. حالا این اشکال ها چه اشکالی دارن اینا؟ خب اینا لغوون، قبیحون، باطلون، بعض جنبه تکوینیش مستحیله، از این جور اشکالات اینجا پیش میاد. گفتم اینا رو نمیشه گفت همه رو ابن قفه گفته. ابن قفه یه سر قصه رو نشون داد، این سرنخ اشکاله. ما تا هر جا بکاویم یه اشکال تولید میشه. به قول استاد مکرم اون حضرت آیت الله جوادی، وقتی مطلب غلطه همه لوازمش دال بر بطلان میشه. یکی ایورش میگه، یکی ایورش میگه، همینطور تکثیر میشه حد وسط. پس آقا مطلبی که امروز خدمت شما عرض کردیم تکثیر حد وسط دومه. گفتم شیخ دو تا استدلال از ابن قبه نقل کرده، من دو رو علا گفتم، یکو هم نگفتم، جلسه پیش گفتم یکو بعدن میگم. اشکال دومش تحلیل حرام و تحریم حلاله. اما وقتی مفاد اشکال کسی بررسی میکنه از توش 7-8-10 تا اشکال دیگه متولد میشه. مثل چی؟ مثل اجتماع ارادتین مترافیه. مثل چی؟ القاء فی المفسده. مثل چی؟ تحلیل حرام تحریم حلال. مثل چی؟ اجتماع متضاده. مثل چی؟ اجتماع مترافی. از این جور مطالب همه رو همین برمیگردن که آقا بالاخره شما نباید.
استحاله تحلیل حرام اینا دارن درست من نکی بگیم توزیع اشکاله اینا دارن هر کی داره یه چیزی میگه که بتونه اون حرف رو ثابت
بکنه اشکال رو نه یه اشکاله اینطوری نگی نه نه سیدنا سیدنا عبارت اصلاح که قربونت بگو یه اشکاله عدم حجیت زنون این عدم حجیت زنون یه بار حد وسط اثباتش میشه تحلیل حرام و تحریم حلال یه بار حد وسط اثباتش میشه القاء فی المفسده یه بار حد وسط اثباتش میشه تفویت مصالح واقعی همه هم اسناد الفاعل توشون محفوظه نمیگه فوت میگه تفویت مصلحت واقعیه تو کاری کردی که من مصلحت واقعی ندستم جناب مولا یه بار حد وسطش میشه اجتماع ارادتین متنافیین در سوء نفس مولا یه بار حد وسطش اینا انواع حد وسط هاست که حول یه محورن و اگر یه حد وسط ها درست در بیاد بگو حکم تعبد به زنون باطل میشه با همونی که باطل بگو جانم
من این نوار قبلم گوش میکردم شما بحث وقوع رو میارید تو بحث امکان و بحث ثبوت اثبات با همین چیز میکنید
اصلا اینطوری درست شده بحث من پله ها رو که گفتم ای بوده حالا رسائل میخونیم میبینیم اصلا اینطوری درست شده ای بحث ما یه چیزی تو ذهنمون از ثبوت و اثبات این ثبوت و اثبات یه کلمه مشترک لفظیه هر جا یه معنا داره اینجا ثبوت و اثبات اینه همین من دقیقا مراحل ریاضی که تو بحث قبل گفتم برای این بود که مرادمون از امکان تعبد بود که بگیم ثبوتی یعنی نره یعنی تو عرش اعلا همین جایی ممش این خودش یک از اقوال مسئله است اما یه حد وسط میگه بطلان همه زون اگه ای راحت شدیم بعد میشه مراحلی که جلسه پیش کن. گفتم خدمت رو منظور همینه سیدنا خب حالا جانم
حدیث درستی نمیده به این حدیث در بایی کنمی که قرار ما چه شعر رو بگیره اینجا اتهام شعر زمانی منفصل بشه که شعر توی فضای انسداد نباشه یا توی فضای انسداد علم باشه معنی هم رو بگیم که
بذارید با چینشی که تو جلسه قبل گفتم برسیم به انصداد جلسه اول تر سید آقای متحر جلسه اول انصداد رو گفتم جلسه پیش اصلا گذرم به انفتاح و انصداد نیفتاد بذارید حالا با این خط که داریم میریم با این خط بریم ببینیم اصلا این به قصه انسداد و انفتاح میانجامه یا نمیانجامه کجا میانجامه بذار ببینیم شاید برسه یه جایی بعد بگه اه انسداد قبل همه اینا بود ممکنه انسداد تولید بشه بذار تو عبارت که رسیدیم سر جاش در موردش صحبت میکنیم که سر خط عبارت خراب نشه فعلا خب این این توضیح اشکال دومیست که شیخ از ابن قبه نقل کرده مع شاخ و برگهایی که بقیه دادن و همه هم گفتن اشکال ابن قبه است و دعوای اصولی هم که تا بعد میمونه همینه تمام شد اشکال رو گفتم حالا بریم اشکال اول رو بگم گفتم اشکال اول رو شیخ گفته جواب داده بعدی هم مسلم گرفتن که کلام شیخ خاتمه مذاکراته دیگه بعدی هم به اشکال اول زیاد نگفت ممکنه اشاره کرده باشن اما تمرکز دعوا سر اون نیست دیگه حالا اشکال اول چیه؟ ابن قبه یه قیاس استثنایی درست کرده یه قضیه شرطیه یه استثناء ابن قبه گفته اگر تعبد به خبر واحد در احکام درست باشه یعنی چی؟ اول تعقلش کنین تعبد به خبر واحد در احکام همین در فقه یعنی چی؟ معناش چیه؟ خب احکام چیه؟ احکام اقوال ائمه معصومین و حضرت رسول علیهم السلام احکام چند کلام او بزرگوارا درست شد؟ پس قبول حجیت خبر واحد در احکام یعنی قبول حجیت خبر واحد در اخبار از ائمه معصومین و حضرت رسول علیه السلام. این مسلم دوباره تعبد به خبر واحد در احکام یعنی چی؟ تعبد به خبر واحد در فقه یعنی چی؟ تعبد به خبر واحد در فروع دین یعنی چی؟ هر چی باشه بگی. مگه فروع دین یعنی احکام فقه کلام کیه؟ کلام پیغمبر اکرم و اهل بیت معدن الرساله، کلام اوناست. تعبد به خبر واحد در احکام، در فروع، در فقه یعنی تعبد به خبر واحد در جایی که اخبار میکند یه خبر واحدی از کلام معدن الرساله، اینه. قبول؟ خب ابن قبه حالا استدلال قیاس استثنائیش اینطوری میگه، میگه قبول خبر واحد یعنی اخبار از نبی به خبر واحد اگه ای صحیحه یلزمه صحت خبر واحد در اخبار عن الله. دوباره اگه تو قبول کنی که خبر واحد صحیحه در اخبار از رسول صلوات الله سلام علیه، پس قبول کن که باید خبر واحد صحیح باشه در اخبار عن الله و تالی باطل. خبر واحد در اخبار عن الله قبول نیست، فالمقدر بسر. پس خبر واحد در اخبار از نبی هم درست نیست، یعنی در فقه. خبر واحد خوشحال کن. پس اول استدلال درست شد. اول من مقدمش توضیح دادم، مقدم میشه قبول خبر واحد در اخبار از نبی و معصوم، این مقدم ملازمه داره با قبول خبر واحد در اخبار عن الله جل و علا. تمام؟ حالا قیاس استثنایی چجوریه؟ یکی از راهاش اینه، استثنای تالی و تالی باطل. یعنی چی؟ یعنی قبول خبر واحد در اخبار عن الله غلط. فالمقدم پس اخبار با خبر واحد از نبی معصوم هم غلط. این یعنی فرق، این یعنی فروع، این یعنی احکام. خب این حرف ابن قبه هست. این حرف چند جور شرح شده؟ شیخ هم اشاره به شرحش صریحا نمی کنه، اما از جواب شیخ میشه فهمید که مثلا یکی دو تا از این حرفا میتونه درست باشه. حالا ببینیم. خب اخبار عن الله معنا کنیم یعنی چی؟ این برای فهمیدیم، مقدم رو متوجه شدیم، خب قبول خبر واحد در اخبار از نبی فهمیدیم، فهمیدیم احکام اخبار از نبی، این رو فهمیدیم. یعنی چی تالی؟ بعضی‌ها گفتن حرف ابن قبه اینه، ابن قبه میخواد بگه اگر خبر واحد در فروع قبول کردی باید خبر واحد در اصول دین هم قبول کنی. اخبار عن الله چرا تو اصول داره؟ یعنی چی؟ گفتن خب اخبار عن الله کی میخواد خبر از خداوند متعال بده؟ رسول، نبی. پس ابن قبه میخواسته بگه اگر تو حق داری با خبر واحد از پیغمبر خبر بدی، پس نبیم حق داره با خبر واحد زنی از خدا خبر بده، یعنی اثبات نبوت متنبی به خبر واحد. دیگه معجزه قطعیه و اینا لازم ها نداره. پس اخبار عن الله، ما معنا اخبار عن الله گفت یعنی نبوت متنبی، او کسی که ادعای نبوت داره دیگه لازم نیست معجزه قطعی بیاره، خبر زنی کفایت میکنه. رسول آقا؟ خب ایه من خب. عمده شروع هم همین معنا کردن. معنای این معنا لازمش چیه؟ ابن قبه میگه اگر خبر واحد در فروع حجته، خبر واحد در اصولم ها حجته. این معناش اینه.
اصلش اینه که اول نبی و معصوم صحابه.
آفرین، بعدش هم شروع اینطوری جواب گفت خائق ابن و جواب و الیک الجواب. فروع رتبهشون متأخر از اصوله. قیاس مقایسه غلطه. کی گفته اگر مساوی با اینه؟ حالا کرد. گفتن آقا اصول دین اشد آکد اهمه، لذا که او خبر واحد حجت نیست، فروع دین تخفیف توش داده شده، رتبهش پایین تره، پس اشکالی نداره. ای تو جواب دادم. یه جمله تو پرانتز بگم، این جواب غلطه.
شیخ هم نگفتن.
شیخ هم اینو اینطوری نگفته فعلا. این جواب اینطوریش غلطه. جانم؟ چون همونقدر که اصول دین در استکمال انسان محصر هم، فروع دین در استکمال محصر همش دینه. قرآن یه مشکل یهود و مسیح اینه که این دینشون فروع نداره، دنباله نداره. کی گفته فروع مهم نیست؟ پیغمبر رو قبول کنیم، خدا هست، پیغمبر هم هست، اینا آمد، اما تو فروع نمیدیم چه کار کنیم؟ به هیچ. اینجور جواب به ابن قبه نمیشه داد. و شما میگید آقا خب بدیهیه که فرو رتبش از اصول پایین تر. بعدم که این بدیهیه از این سیر استدلال باید تولید بشه. اخذ ما هو المتأخر فی المتقدم نکنید. خود این استدلاله که ما درست کنیم بعد اتوش در میاد که اصول تو چه رتبهیه، فرو تو چه رتبهیه. و الا اصل اصول، لذا فقها هم چی به شما گفتن؟ فروع دین، فروع دین 11 تا فروع دین. گفتن این فروع دین تقلیدی هم نیست، این فروع دین ضرورت داره. لذا اگر کسی توحید انکار کنه، نبوت انکار کنه، معاد انکار کنه، امامت انکار کنه، حالا امامت بحث میکنه، یا یکی از فروع دین انکار کنه، مرتد. فروع دین هم مثل اصول دین هم. بله، او چیزی که هست جزئیات فروع دینه، نه خود فروع. حواسمونه بدیم، یعنی عوامانه حرف نزنیم، چون فروع هم اگر دستمون بگیری بدبختیم، کما که اصول اگر دستمون بگیری بدبختیم. خب یه جواب یه جور دیگه هم معنا شده ای. یه جور دیگه هم معنا شده جانم. اخبار عن الله یعنی اخبار رسول از خداوند متعال، یعنی متنبی که میاد ادعای نبوت میکنه دیگه لازم نیست معجزه قطعی بیاره. خبر واحد کفایت میکنه. اگه عادل ثقه است اومد گفت آقا من خدا فرستاده، تو بگو چشم، دیگه لازم نیست حتما بیاد برات معجزه قطعی بیاره. خب ابطالی باطلون بل اجماع، همه قبول دارن که نبی باید معجزه بیاره. خل مقدم مثلو اینا اینجور معنا کردن، بچه هم اینجور جواب دادن، گفتن آه خب بدیهیه که اصول مهمتر از فروعه، پس تو اصول باید بالقطع کار کنیم ولو تو فروعه به زن میشه اکتفا کرد. بعضی های دیگه گفتن مراد از خب آقا چرا اینا اینطوری معنا کردن حرف ابن قبه؟ خب ابن قبه متکلم بوده، بنده خدا کتاب فقه اصول که ننوشته، کتاب کلام نوشته. تو علم کلام اخبار عن الله کار کیه؟ متنبی. لذا کلام ابن قبه رو تو فضای کلام و تو فضای خداشناسی و نبوت و اینا بردن تو این فضا. بعضی های دیگه که نگاهشون فقهی بوده گفتن منظور ابن قبه از اینکه اخبار عن الله به خبر واحد جائزه، منظور از ابن قبه اخبار عن الله، این که نسبت بدی یه چیزی به خدا، خبر بدی از فعل خدا، از کارهای خدا، که تو قرآن گفت که افتراء علی الله نشه ام علی الله. آیه میخواد اینو میخواد بگه، ابن قبه میخواد بگه تو چیزی که میخوای به خدا نسبت بدی نباید با زن نسبت بدی. اصلا کار به متنبی هم نداره. آقا تو او ای میخواد یه چیزی به خدا نسبت بده، نسبتت بالقطع و الجزم و الیقین باشه، به الا میشه ام علی الله تفترون. مرادش ای بوده، نه بحث کلامی متنبی و اثبات دعوی متنبی. به این گفته بعد بعضی خب جواب پس ابن قبه میخواد بگه چون شما حق ندارید به خدا با ظن معتبر چیزی رو نسبت بدید، چون میشه انهم الا یخرسون ام علی الله تفترون، ها؟ چون نمیشه اینو به خدا نسبت بدیم، پس ها کسا نمیشه به نبی و امام هم نسبت بدیم. ای بیان اگه منظور ابن قبه ای باشه، ای بیان دیگه جنبه کلامی نداره، همین جنبه اصولی فقهی متعارف خودمونو داره. به عبارت دیگه ای بیان در قوه همون ادله عامه بر عدم حجیت ظنونه. مگه ما اول ظنون که میخوایم بحث کنیم بعد از شبه ابن قبه تو وقوع میرفتیم تو کتابای اصولی چی بحث میکردیم؟ بگیم اصل اولی بساز حرمت. چرا؟ انهم الا یخرسون. درسته دیگه؟ میگن این معنا به اینجا مربوط میشه. حالا میگن آقا ما باید دوتا رو جواب بدیم، بالاخره دوتا شبه هست. حالا کار به ابن قبه نداریم، بالاخره دوتا شبه هست. ممکنه کسی قیاس استثنائی بچینه سر دعوی المتنبی، ممکنه کسی قیاس استثنائی بچینه سر خبر اسناد زنی به خداوند متعال دادن هر مکلفی که بشه انهم الا یخرسون. دو تا اشکاله. ما هم تو تقسیم اصولیمون الان میایم اون متنبی رو فعلا جواب میدیم، بعد که میخوایم ادله حرمت زنونه بگیم میایم رو دومی بحث میکنیم، که اون موقع استیفا کرده باشیم همه این مباحث رو با هم بهش رسیده کرده باشیم، چیزی باقی نمونه. حالا هم دعوا نمیکنیم که ابن قبه نهایتا اولی مد نظرش بوده یا دومی. این کاریه که اصولی این تو کتابای اصولی انجام دادن.
تفسیر دوم غلط نیست چون دیگه مقدم تالی نمیمونه، اون موقع مقدم میره زیر تالی.
نه نمیره، نمیره. انصافا من ممکنه قرآن گفته باشه به خدا دروغ نسبت نده، به خدا زنی خبر نده از خدا، اما از امام معصوم نسبت بده، چه اشکالی داره؟ دلیل داره. کی گفته؟
همه دارن استفاده میکنن.
نه خب این میشه سیدنا، این میشه خط بطلان کشیدن بر قیاس. ببینید یه بار شما میگید معقول نیست، یه بار میگید غلط است. من دارم که معقوله، یعنی معقوله که بین خدا و اهل بیت تفکیک ما قائل بشیم. خدا بگه آه حریم من رعایت کنید، پیغمبر و امام انما انا بشر مثلكم مثل خودتونم، با طریق متعارف خودتون از اونا خبر بدید، اما تو حریم من نیایدی طوری. این معقوله؟
باشه معقوله.
آه. پس قیاس پا میگیره. حالا میخوایی ردش کنی شما اشکال نداره.
رد نکردن دیگه.
چی؟
اینجوری میشه خیلی رد اینجور ردش کردی. من دارم میگم من اینجوری رد نمیکنم.
نه نه جواب دادم، گفتم اگه کسی اینجور معنا کنه اینو میذاریم برای ادله حرمت زنون بحث میکنیم اونجا. گفتم این معنا اگه منظور ابن قبه باشه اینجا نمیخوایم بحثش کنیم. نمیگیم منظور ابن قبه کدوم قطعا، میگیم پس دو تا اشکال نهایتا اصلا از ماقال بیا بیرون. دو تا اشکال شما داری. یک، اگر خبر واحد در اخبار از نبی و معصوم حجت است، پس خبر واحد در اثبات دعوی المتنبی هم حجت است و طالبات لهم بالاجماع فالمقدم مثلو. یه تقریر، یه تقریر. اگر خبر واحد در اخبار از معصوم حجت است، پس خبر واحد در اخبار عن الله هم حجت است و طالبات لهم بالاجماع. من دلیل على الاجماع نهی قرآن انهم الا یخرسون کوچیک آخرش میگه، میگه و طالبات لهم بالاجماع، نباید خبر زنی از خداوند متعال بدهیم. چرا؟ میگه بالاجماع. بعد گوشش میگه منظور اجماع دلیلش هم انهم الا یخرسون ام علی الله تفترون. ما دوتا رو باید جواب بدیم. چشم، دومی رو تو ادله حرمت بررسی میکنیم، اولی رو اینجا بررسی میکنیم، چون دومی سبقه فقهی باید و نبایدی داره، اولی سبقه کلامی عقلانی داره. که بعد اگر ای طور بشه چینش شیخ هم قشنگ میشه، که شیخ اول اونیو که جنبه کلامی داشته اول گفته، بعد اومده تو اون جنبه‌ای که برزخ بین کلام و فقه، تحلیل حرام، تحریم حلال، القاء فی المفسده، وارد او شده، بعد از او وارد ادله حرمت زنون شده، بعدش هم رفتیم سراغ زنون خاصه، چینش بحث درست میشه. بعد چون یه اولیه که دعوی المتنبی صرفا یه بحث کلامیه، بقیه هم بعد از شیخ دیگه بهش زیاد نپرداختن، یعنی چینش بحث درست در میاد، صناعتش، شکلش، گامهایی که برداشته شده و صحیح برمیاد. بقیه رو میذاریم برای جلسات. جان بفرمایید.
اشکال دومه
در فرض این کتاب
من
برای اینکه استیکن سلادی باشه خاطرش بدو بشه. اشکال دومه چی؟
یعنی
اخبار عن الله.
شاید
دلالت الایه را اخبار دومه. نه اخبار عن الله دیگه انهم الله یخرسون. اشکال دوم برمیگره به مدار دلالت الایه. ممکنه کسی بگه آیه مطلق از انفتاح رو بسید. گفته که در مورد خدا باید این حرف بزن. نداره حرف بزن. ممکنه کسی مدار دلالت آیه رو اینطور حساب بکنه.
جواب شورا دادن در مورد
هستی که این جوری بود. نه همین وارد جواب نشد.
اشکال
جواب